اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخباری ساعت. شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان در دیدار با رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا تعهد کشورش را در قبال نبرد با دهشت افکنان تازه ساخت. در این دیدار که جنرال قمر جاوید باجوه لوید رستیز عمومی پاکستان نیز حضور داشت، آقای عباسی گفت که کشورش به جنگ علیه دهشت افکنی متعهد بوده و در این راستا نتایج را نیز به بار آورده است. آقای عباسی افزود که پاکستان آماده تداوم همکاری با ایالات متحده آمریکا می باشد. هدف سفر وزیر خارجه آمریکا به پاکستان این بود تا پیام محکمه را در رابطه با اهمیت نبرد با افرادگرایان و از بین بردن پناهگاه های آنان در داخل پاکستان به رهبران آن کشور برساند. آژانس خبرگزاری فرانسه گزارش داد که رکس تلرسن با رسیدن به میدان هوایی نظامی راولپیندی گویا با استقبال سرد مواجه شده و یک مقام میان رتبه وزارت خارجه پاکستان به استقبالش رفته بود. حکومت منطقوی کردستان عراق صبح امروز چهارشنبه با نشر یک اعلامیه پیشنهاد کرد که نتیجه همه پرسی استقلال به خاطر خونسا ساختن تنش‌ها با حکومت مرکزی عراق به آلت تعلیق قرار گیرد. در این اعلامیه همچنان تقاضا شده است که آتش بس فوری در تمام عملیات‌های محاربوی در شمال آن منطقه وضع شود. کردستان عراق بر اساس قانون اساسی عراق خواهان مذاکرات آزاد بین اربیل و بغداد شده است. ایالات متحده مراتب ناراحتی شدید خود را به خاطر ویتوی یک قطعنامه پیشنهادی آمریکا توسط روسیه ابراز داشت. روسیه تمدید زمان تحقیقات در مورد اینکه کدام جانب درگیر در جنگ داخلی سوریه از مواد کیمیاوی استفاده کرده بود را در شورای امنیت سازمان ملل متحد ویتو کرد. این نهمین بار است که روسیه برای حمایت از سوریه از حق ویتوی خود استفاده می کند. روسیه با تمدید ماموریت کارشناسان سازمان منع تسلیحات کیمیایی مخالف است. ماموریت این متخصصین در 17 نوامبر به پایان می رسد. قرار است گزارش این گروه در ارتباط با استفاده از گاز سارین در خانشیخون روز پنجشنبه این هفته در شورای امنیت سازمان ملل مطرح شود. ولیعهد مقتدر عربستان سعودی روز سه‌شنبه اعلام کرد که پلان دارد یک شهر آینده‌نگر را اعمار کند که به طور کامل بر منابع بدیل انرژی استوار باشد. در این حال شاهزاده محمد بن سلمان میگوید که سلطنت محافظه‌کار سعودی باید به اسلام میانه رو بازگردد. پروژه 500 میلیارد دلاری نیوم شهر را به ترسیم می کشد که مرکز نوآوری های تکنولوژی می باشد و توسط صندوق مستقل مالی پادشاهی که شاهزاده سلمان، حکومت عربستان سعودی و شماری از سرمایه گذاران خصوصی و بین المللی آن را نظارت می کنند تمویل مالی خواهد شد. عربستان سعودی که اصلاحات در آن ده ها سال طول می کشید با سقوط قیم نفت سه سال قبل یک بار تکان خورد و تغییرات در آن سریع تر و مشاهده می رسد. تنظیم داعش مسئولیت انفجار روز سه شنبه در شهرک باساسوی سومالیه را بر عهده گرفتند. تا دو سال اخیر این چهارمین حمله در سومالی است که داعش مسئولیت آن را متقبل می گردد. شاهدان عینی می گویند یک مرد با کراچی دستی مملو از مواد انفجاری خود را به نزدیکی مقر پلیس در بخش تجارتی شهر رسانیده و بم را منفجر کرد که تیان بم گذار کشته و شش تن دیگر زخمی شد. داعش در سومالیا پایگاه‌هایی در کوههای الباری داشته و عبدالقادر مومن که قبلا در کادر رهبری الشباب قرار داشت این گروه را رهبری می کند. و حملات سایبری با استفاده از یک نرم افزار مخرب به نام بد رابت روز سه‌شنبه کامپیوترها در روسیه و چند کشور دیگر را هدف قرار داد. در روسیه آژانس خبرگزاری اینترفاکس از آن متضرر شده و پروازها در میدان هوایی اودسه اوکراین مختل گردید. در حالی که از قطع شدن اینترنت در این کشورها گزارش نشده است، حکومت ایالات متحده در مورد هشداری‌های صادر کرد، چرا در حملات مشابه در ماه‌های می و جون اقتصاد چند کشور به میلیاردها دلار خسارمند شده بود. اکثریت حملات سایبری روز سه‌شنبه در روسیه دیده شد و کشورهای اوکراین، بلغاریا، ترکیه و ژاپن نیز از این حملات بر کامپیوترهایشان خبر دادند. نرم افزار مخرب بدربط به شکل عمل می کند که به یک کامپیوتر رسوخ کرده و اگر مالک کامپیوتر به مهاجمین اینترنتی پول پرداخت نکند، کامپیوترش غیر قابل استفاده می شود. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام، صبح شما بخیر. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. مشروع اخبار افغانستان و جهان را از همکارم ژیلا سمعی شنیدید. حال می پردازیم به نخستین گزارش این بخش در مورد وضعیت مهاجرین در اروپا. در سالهای اخیر بنابر افزایش خشونت‌های بیرونی و خانوادگی تنها 20,000 مهاجر وارد هلند گردیده است. نجیب خلیل در مورد چگونگی وضعیت پناهندگان افغان در هلند مصاحبه با لونا ولی رئیس فدراسیون سازمان‌های پناهندگان در هلند انجام داده است که با سخنان خانم ولی در رابطه با شمار افغان‌های مقیم در هلند آغاز می‌شود. توجه کنید.
بعد از سال‌های 2015 و 2016 تقریباً در حدود 20,000 مهاجر به هلند آمده که در حدود 5,000 از اینا زنا می باشند و این زنا اکثرا با فامیلای خود هستند و یک تعداد هم زنای مجرد هستند که در افغانستان کار و وظیفه داشتند و اینجا آمدن از خشونت هایی که اونجا بالایشان صورت گرفته با هلند مهاجرت کردند. کسایی که فامیلی آمدن با اولاد و شوهر و اینها کیسای فامیلی دارن و یک تعدادشان که زنای مجرد هستند اونا کیسای مستقل دارن که اغلبا کیسای فامیلی کامیاب نمیشن، یعنی جواب مثبت نمیگیرن و با اخراج روبرو میشن. همین خشونت که بالایشان صورت میگیره اونا نمیتونن صحیح فرمول بردی کنه و اکثرا کیسا مربوط مردا میباشه، شوهرها که کیسایشان اغلبا ضعیف میباشه و نمیتونن که اینا جواب مثبت.
شما گفتین که دهی 2015 و 2016 تقریبا 20,000 گفتین؟
بله.
خب پس امسال چطور بود؟ امسال هم بود مهاجرین افغان، پناهنده افغان آمدن رو آوردن یا یک شرایط زیقتر شده اکثره؟
بله آمدن ولی کمتر آمدن. در اون سالای زیاد آمدن ولی امسال کمتر آمدن به خاطر که وضع مهاجرت هم خراب بود و همین آمدن به اروپا هم خیلی مشکل شده و کسایی بله. که اگر مشکل هم دارن دستشان میگیرن، کسایی که ویزا میگیرن و اینجا نمیتونن به این صورت جواب بگیرن و پس روان.
خب اول تعداد این کسایی که آمدن باید اول قبول شون، اول به قضیه از اینا یا به مشکلی که داشتن گوش داده میشه. بله و شما گفتین بله. شما گفتین زیادترش هم مسائل زیادتر مسائل خشونت های خانوادگی است یا اینکه مشکلاتی که در خود افغانستان داشتن از اونجا اینا برآمدن به او خاطر؟
اردوش وجود داره، هم خشونت های بیرونی است که مثلا در تمام افغانستان خلاقی میفهمه ولی خشونت های مخصوص هم دارن که اینا نمیتونن که خشونت هایی که خاصه که خودشان دارن زن بله. با خشونت هایی که در جامعه هستن با او مخلوط میشن و اگر کیسایشان صحیح فرمول شوه مثلا برشانشتایی رهنمایی شوه که در این راستا ما اکثرا کمک های حقوقی برشان میکنیم، بر تمام مهاجرین میکنیم، خاصتا بر زنان کمک های عمومی میکنیم، کمک های حقوقی میکنیم در مورد کیسشان، مثلا کیسا را برشان رهنمایی میکنیم چی حق اولیت داره، چی را اول بگوین و چی را زیادتر تشریح بدین و چی را کمتر در پیدا کردن وکیل کمکشان میکنیم. و مثلا زنایی که منفی میگیرن اونا محکمه میشن، سی محکمه دایر میشه که اونا باید بر از محکمه اسناد بیارن که مثلا علی اتفاق که سرشان افتاده و اینا از افغانستان فرار کردن به اروپا آمدن برازی باید یک سند داشته باشی یا مثلا سندی خود به مجرد که در اینجا پایت میرسه و اون در میدان هوایی میری خود تسلیم میکنی یا یک کمپ به نام ترپل که اونجا کسایی که میرن اول کلگی میرن خود اونجا تسلیم میکنن و شخص میمانن، بعد از اون ببینن که اگر شخصشان در دیگر جای اروپا نبود اونجا میباشن و برشان ورقه میتن و یک کارتک که اینا اینجا خود ثبت کردن میتونن که منتظر باشن که چی وقت نوبتشان برسن و همین مشکلات خود بیان کنن کیس خود.
و کسایی که قبول میشه اونا از چه شرایط دوجه برخوردار میشن؟ مثلا مسائل کاریابی چطور است؟ زود برشان کار، یا مثلا شرایط درس و تحصیل اینا چقدر مساعد است برشان؟ کمک های دولت چقدر است؟
کسایی که جواب میگیرن برشان، یعنی اول کارت داده میشه یا تذکره که ما شما میگیم داده میشه و خانه میگیرن و مستقیم به درس تحصیل خود ادامه داده میتونه. هر کسی که باشه، هر چیزی که خوانده باشید، باید اول کسی که میخواد در عالم تحصیل کنه باید اول لسان هلندی را
یاد بگیرن.
خواندی بلا از اون مصرف شه برات میته همه چیز، اول لسان هلندی را یاد میگیری و بعد از اون در رشته‌های طب و چیزا زیادتر ساعت ها و یا زیادتر قبول میشه و چانس برشان زیادتر است، چون میرن میخوانن یک دو سه سال و بعد از اون میتونن که کار کنن. در رشته‌های دیگه متاسفانه کمتر است، دیگه کل چیزا باید از سر بخوانی اگر میخوایی موسوم خوخ بخوانی یا ادبیات بخوانی یا فاکولتای دیگه، چون فرق میکنه همه چیز نسبت به افغانستان. و بعد از فراگیری لسان میتونن که چی کنن، درس بخوانن. و مسئله کاریابی هم دیگه بسی کتگوریز برای که زنای جوان و زنایی که مجرد هستن و طفل ندارن برای زودتر، چون اونا میتونن زیاد وقت داده و چی کنن، سرمایه گذاری کنن در درس تحصیل
خود بله بله.
و به کار میرن. و کسای زنایی که مسن هستن و کمتر اکثرا سواد دارن و تفلدار هستن، برای
اونا
چانس کمتر.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
پیشه آهنگری که در جلال آباد بیش از یک قرن پیشینه دارد رو به رکود است. آهنگران در جلال آباد می گویند که دهقانان اکنون به جای ابزارهای وطنی بیشتر به واردات خارجی رو آوردند. ضیاء الرحمن حسرت گزارش می دهد.
پیشه آهنگری با پیشینه بیش از یک قرن در جلال آباد و اکثر ولسوالی های ننگرهار اکنون رو به رکود است. بیش از 300 آهنگر در شهر و اطراف سرگرم ساخت ابزار زراعت مالند، اما از رکود 60% کارشان شاکی هستند. به گفته آنان، رو آوردن روستایان به مناطق شهری و واردات ابزار مشابه چینایی از عوامل عمده ای است که پیشه آهنگری را در شهر جلال آباد به رونق ساخته است. سید محمد آهنگری است که تجربه 30 ساله دارد و بیش از 50 تن دیگر را در این بخش پرورش داده است. سید محمد که در دکان آهنگریش بیکار نشسته بود، از مشکلاتشان چنین حرف میزند.
ولی روز به روز بس بین میره که نال تولیدات است. تولیدات ما مثلا نال است و تور است و تیش است و اینی چیز است. این چیزا را اهل مردم اکثریت یا چین میاره یا دیگر است، از ترکیه میاره یا از پاکستان میاره. دیگه اینیم بسیار قلط یک تاثیر کتر سر روزگار ما مردم انده. مثلا پیش یک سامان ترکتر بود، فال می گفتیم بود. خو فال که است؟ حالا تیار می، تیار دمو ترکتر وصل می.
آهنگران با نگرانی می گویند اگر وضعیت چنین ادامه داشته باشد، این پیشه را رها خوان کرد. آنان نامنی را نیز عامل دیگری رکود یا آهنگری در ننگرهار می دانند. عبدالقیوم آهنگری است که از مدت 20 سال به این طرف در جلال آباد آهنگری می کند.
سابق در حکومت کرده به خاطر خوب بود که جنگ جدل نبود و مردم خریداری می کرد، بسیار خوش بود. حالا اگر مصیبت به جور شده که مردم نفوذ نارام است، به خاطر جهت نمی تانند کرده سودا کنه مخط ولاده خود کرد. جا اکثر دول سالی ها می روند.
دیگر جنگ سدی چی تاثیر داره؟
جنگ نی داره که خانه شان کل خراب شده که می شکایت می کنه که جنگ جدل از مار نفقه برای ولاده خود پیدا کنیم یا خریداری کنیم برای.
اما مشتریان میگویند در صورتی که مردم از ابزار ساخت وطن استفاده کنند، میتوانند جلوی رکود پیشه ی آهنگری را بگیرند. طارق که از ولسوالی شیوا برای ساخت برخی وسایل شخمزنی و قلبه به جلال آباد آمده است، میگوید
یکی از آنی نمیتو که از تولید وطن خود استفاده کنه که بسیار توب میشه کار منظور میشه کاری زگان.
بیل، کلنگ، تبر، تیشه، یوغ، داست، نال، میغ، چکش، حلقه های قبضه از جمله وسایل کاری دهقانان و برخی وسایل بنایی توسط آهنگران در ننگرهار ساخته می شود. ولی اکثر این وسایل ساخته شده از خارج وارد می شود و در دسترس مردم قرار دارد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
مقامات روسی در ارتباط به گفته‌های مقامات افغان در پکتیا مبنی بر حمایت روسی از طالبان واکنش نشان دادند. مقامات روسی از آن داشتند که کشورشان همواره به ارائه کمک‌های همه‌جانبه خود به کابل پرداخته و فعالانه در برقراری گفتگوهای بین الافغانی به هدف استقرار فوری صلح و ثبات در جمهوری اسلامی افغانستان مساعدت می‌نماید. در رابطه با حمایت احتمالی روسی از طالبان، سحر عظیمی مصاحبه با دکتر شیر حسن، کارشناس سیاسی مقیم مسکو انجام داده است که با صحبت‌های آقای شیر حسن آغاز می‌شود.
خب روسیه چند بار از طریق مطبوعات شنیده شده و از طریق وزارت خارجه هم نماینده وزارت خارجه در مورد افغانستان مسئولی گفته که نه به طالبان ارتباط دارند و ارتباط روسیه با طالبان طور توجیه میشن که میگن در افغانستان یک گروه دیگه به نام حکومت اسلامی یا به نام داعش رشد کرده و او بالاخره به سرحدات جنوبی شورای مشترک المنافع که اونا باز یک قرارداد بین هم دارن که قرارداد امنیتی است در اونجا رشد میکنن و یا طالبان فعلا با مو داعش در اختلاف هستند، در جنگ هستند و اینا میگن که هر قوی که بتانه روی داعش بگیرن و یا با مقابله با او باشن روسیه با او همکاری میکنن.
و آیا فکر میکنین قدرت بخشیدن برای گروه طالبان در منطقه بعدها آیا برای خودشان مشکل ساز نمیشه با عنوان یک گروه تروریستی، یک گروه اونا حمایت میکنن به شکل غیر مستقیم یا به شکل گفتگوها به خاطر از اینکه از ورود داعش به مرزهای خودشان جلوگیری کنن؟ آیا قدرت بخشیدن به این گروه باعث این نمیشه که جدالها و مشکلات در افغانستان بیشتر شود به خاطر از اینکه دو گروه میدان جنگشان مشخصا افغانستان است؟ پس روی روابط نیکی که فکر میکنن بین روسیه و افغانستان موجود است، روابط دوستانه، یک شک و شبهه به وجود میاد. نظر شما در این مورد چی است؟
به این شکی نیست که مسئولین افغانستان جناب کرزای در وقتهای آخر قدرتش و بعد از او هم اظهار داشته که طالبان یک پدیده مشخص افغانی است و گروه داعش یک گروه تروریستی بین المللی است. روسیه از طالبان انقدر حراس ندارند که از داعش دارند و فکر می شود که روسیه با در ارتباط با طالبان فقط در مقابله با داعش کمک میکنند. اگر روسیه احساس کنه که طالبان از حدود افغانستان میتونن پای بردارن و یا انکشاف کنه با آسیای مرکزی، در اون صورت ما فکر میکنم که روسیه ها و کشورهای آسیای میانه هم با ضد طالبان هر تدابیری که در قدرتشان باشن و یا در اختیارشان باشه با کار میندازن.
و در مورد ای که آیا فرض مثال موضوعی که روسیه در انتخابات امریکا هم گویا دست بردی داشته و استفاده ای صورت گرفته از این حضورش، آیا فکر میکنین نظر مردم روسیه در مورد نیت روسیه در مطبوعات روسیه، آیا در مورد افغانستان و در مورد روابطی که افغانستان با روسیه داره؟
خب البته این که در غرب یا در امریکا و یا در کشورهایی که عضو ناتو هستن و با روسیه مناسبات خوب ندارن، در اونجا شایعه است و تا چی حدی شایعه در اونجا جدی است من نمیفهم، ولی در روسیه کاملا به این فکر هستن که روسیه یک کشوری است که ابرقدرت است، مگر نمیشه که با امکانات موجود در دست روسیه در انتخابات امریکا مداخله کرده باشه. از دو جهت است. یکی خو میگن که امریکا او کشور ساده و کشور بیچاره و کشور فقیر نیست. و اگر چنین است باز امریکا دیگه برای خود با قدرت نگوید.
بله بله.
دیگه از این خاطر ذهنیت عمومی و اطلاعات جمعی در اینجا این گپ باور نمیکنم که
در مورد افغانستان آیا این مسئله صدق میکنه؟ افغانستان یک کشوری است با نقطه های ضعف بسیار. آیا فکر میکنین در سیاست داخلی افغانستان، در نوع روابط افغانستان با طالبان و داعش و ناامنی هایی که در افغانستان در جریان است، آیا روسیه نقش را ایفا میکنه یا خیر؟
خب روسیه مثل هر کشور دیگه بیشتر از مناسبات با در مناسبات خود بیشتر از منافع افغانستان و منافع خود متوجه است. آن چیزی که به منافع خود روسیه است نه ترجیح میده و ممکن در یک چوکات دیپلماتیک نخواهد با آن رسوایی پیش بره که سطح نخواهد باشه. مگر اینا میگن که ما یک دشمن مشترک داریم، دشمن مشترک داعش با افغانستان و با امریکا و با اروپا و با روسیه و با چین و با همه چیزا یک سیستم و سازمان تروریستی بین المللی است و هر قدرتی که در منطقه بر ضد یعظیمی سازمان بجنگه ما باید دور شناسایی کنیم.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
نشرات صبحانه رادیو آشنا صدای امریکا بروی موج 100.5 FM ادامه دارد. و آل هم گزارشی داریم مبنی بر تأثیر ازدواج کودکان بر اقتصاد کشورهای آفریقای غربی و مرکزی. کشورهای آفریقای غربی و مرکزی بلندترین میزان ازدواج کودکان در آن قاره را دارند. میزان ازدواج کودکان در آن کشورها بعد از کشورهای جنوب آسیا در جایگاه دوم در سطح جهان است. کارشناسان اقتصادی میگن که جلوگیری از ازدواج کودکان میتواند فواید بزرگ اقتصادی را در پی داشته باشد. سوفیا کریستینن، خبرنگار صدای آمریکا در داکار پایتخت سنگال، در این زمینه گزارش ارسال داشته که میرویس رحمانی تقدیمتان می‌دارد.
خادیفای فقط 11 سال عمر داشت که مادرش برایش گفت که به زودی ازدواج خواهد کرد.
یک محفل برگزار کردند که من در آنجا نرفتم. تمام افراد در آن محفل شیرینی تهیه کردند، اما من به جنگل رفتم و گریه کردم و تا تاریک شدن هوا در آنجا بودم.
فای پس از مدت حامله شد. او تصمیم گرفت تا شوهرش را طلاق بدهد و خانواده او از این تصمیم وی حمایت کردند. خانواده فای سرپرستی پسر نوزاد او را بر عهده گرفت. اما زندگی فای پس از تولد پسرش تغییر کرده بود.
Mon petit sœur, elle est partie pour faire le CD. Et moi, j'ai dit que je suis grande.
پس از طلاق فکر کردم که برای دوباره مکتب رفتن پیر شدم.
فای نخواست در همان صنفی که خواهر کوچکش درس می‌خواند، او هم درس بخواند، بنان به مکتب نرفت و در انجام کارهای خانه به مادرش کمک نمود. این خانم قریه خود در منطقه فاتک در جنوب غربی سنگال را ترک کرد و سرانجام به خیابان‌های شهر خود را رساند. صدای امریکا خادیفای را در یک خانه امن برای دختران و زنان در بیرون از شهر داکار پایتخت سنگال ملاقات کرد. او اکنون 23 ساله است و امیدی برای آینده خود ندارد. اکنون کارشناسان در شهر داکار گرده هم جمع شدند تا روی تأثیرات اقتصادی ازدواج کودکان بحث کنند. از جمله 10 کشور در غرب و مرکز آفریقا، 6 آن بلندترین آمار ازدواج کودکان را در سطح جهان دارد. اداره حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف میگوید که از هر 10 دختر در این منطقه 4 آن پیش از رسیدن به سن 18 سالگی ازدواج میکند. نتایج یک پژوهش تازه توسط بانک جهانی نشان می‌دهد که در صورت پایان دادن ازدواج کودکان، کشورهای آفریقای غربی و مرکزی می‌توانند تا سال 2030 سالانه بیش از 60 میلیارد دلار منفعت به دست بیاورند. کوینتین وودون، اقتصاددان ارشد در بانک جهانی، می‌گوید که ازدواج دختران زیر سن و یا قبل از 18 سالگی سبب می‌شود تا آنان کودکان بیشتر به دنیا بیاورند.
So that reduction in fertility has an impact on population growth.
And what گفت بنابراین کاهش میزان تولدات بر رشد جمعیت تأثیر دارد. با کاهش رشد جمعیت شما می توانید تولید سرانه ناخالص داخلی را افزایش بدهید. در این پژوهش بانک جهانی روی ظرفیت احتمالی درآمد زنان چون خادیفای نیز تمرکز شده است. بانک جهانی پیش بینی می کند که تا سال 2030 کشورهای آفریقای غربی و مرکزی می توانند سالانه 5 میلیارد دلار از بابت کاهش مرگ و میر و عدم نشونمای کودکان منفعت به دست بیاورند، چون این مشکلات به حاملگی قبل از سن بلوغ ربط دارد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مسئولان امنیتی بلخ از دست داشتن برخی نیروهای امنیتی با مخالفین مصالحه دولت خبر می دهند. سید کمال سادات فرمانده پلیس ولایت بلخ با ابراز نگرانی می گوید که شماری از افرادی که با واسطه وارد صفوف نیروهای امنیتی شده اند مشکلات زیادی را برای مردم و نیروهای امنیتی ایجاد کرده است. تفصیل بیشتر را از میرویس بیژن می شنویم.
سید کمال سادات فرمانده عمومی پلیس بلخ در شمال افغانستان که در برنامه آغاز عملیات نظامی زمستانی صحبت میکرد، از دست داشتن افراد در صفحه نیروهای امنیتی با مخالفین مصالح دولت ابراز نگرانی نمود.
یک تعداد از پرسنل ما متاسفانه با استفاده از زور، با استفاده از حمایت غیر قانونی در صفوف ما داخل شدند و اونا جز اذیت و آزار یک تعداد مردم همشهریان ما، او هم همشهری غریب ما، همشهری بیچاره ما که دست از او را ما بگیریم و یا سوء استفاده رشوت ستانی.
هرچند فرمانده پلیس بلخ از فرد یا گروهی که با مخالفین مصالح دولت همکاری یا دست دارد نام نمیبرد، اما میگوید که در چندین مورد افراد را بازداشت کردند که با مخالفین در ارتباط بودند. سید کمال سادات فرمانده پلیس بلخ به صدای آمریکا گفت
تقریبا 3-4 قضیه ما داریم که اینا به اتهام ارتباط با یا روابط با دشمن که آوازشان ثبت شده گرفتار شدن، باز تحقیق اینا یعنی قبول کردند، پذیرفتند که با دشمن اینا ارتباطات.
فرمانده پلیس بلخ تاکید میکند که افرادی که با حمایت‌های غیر قانونی داخل صف نیروهای امنیتی شدند، در کنار این که برای مردم دردسر میباشند، در موارد نیز سبب ناامنی در این ولایت بودند. با این حال باشندگان بلخ از مقام‌های بلندپایه حکومت افغانستان می‌خواهند که تمامی نیروهای پلیس را بر اساس یک مکانیزم تجزیه کنند تا از نفوذ احتمالی مخالفین در صف نیروهای امنیتی جلوگیری شود. حکمت الله یکی از باشندگان بلخ به صدای آمریکا گفت
ارتباط مخالفین با نیروهای امنیتی گپ تازه نیست. زیاد وقت است که این مشکل وجود دارد. باید دولت برای حل این کار افراد پلیس را تجزیه و تحلیل کنند، بعد آنها را به صف نیروهای امنیتی جذب کنند.
در این حال به باور کارشناسان، نفوذ مخالفین مصالح دولت در صف نیروهای امنیتی می تواند در آینده چالش های بزرگتر را به وجود بیاورد و نیاز است که دولت برای حل این مشکل راهکار درازمدت را روی دست بگیرد. عبدالحمید صفوت یکی از آگاهان به این باور است
امیدوار هستیم این لکه های سیاه از دامن پلیس بلخ پاک شود. ما از تمام حرکات و کارکردهایی که فرماندهی امنیت ولایت بلخ داشته حمایت کردیم، حمایت میکنیم، در کنارشان هستیم، مردم در کنارشان هست، ولی امون لکه های سیاهی که پلیس بدنام میسازه امیدوار هستیم با قاطعیت با اونا برخورد شد و پلیس لکه های سیاه را زودتر از صفحه سفیدی که در مقابل پلیس هست از اونا پاک بکنیم.
مسئولان امنیتی بلخ از آغاز صفحه زمستانی عملیات نیروهای امنیتی در ولایت در حال خبر میداد که بخشای از بلخ گواه ناامنی و تعدید جدی مخالفین مصالح دولت است. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، برنامه صبحانه رادیو آشنا تا ساعت 7 صبح وقت افغانستان ادامه دارد. تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، توجه شما را به بخش دوم برنامه سرویس پشتو جلب می‌داریم.